أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. خب در بحث اختلاف فتاوی، اختلاف فتواهایی که هست، خب چون تو بعضی از زمین‌ها اختلاف فتوا هست، اینایی که می‌خونیم مال اختلاف فتواست، چون فقه رو که خوندیم تموم شد. حالا اون قسمت‌هایی که اختلاف فتوا وجود داره در نمود نماز و قرائت، تعداد تسبیحات در رکعات 3 و 4، رکعت 3 و 4 تسبیحات چند بار باید بگیم؟ 3 بار. آیات عظام امام خمینی، عراقی، بهجت، تبریزی، خامنه‌ای، خویی، سیستانی، زنجانی، صافی، گلپایگانی، مکارم، نوری گفتن یک مرتبه کافی است. یعنی یه مرتبه بگی اشکال نداره، نه یعنی که سه مرتبه بگی اشکال داره، نه یک بار بگی کفایت میکنه. آیت الله فاضل گفته بنابر احتیاط واجب 3 مرتبه بخوانن، احتیاطاً 3 بار خونده بشه. خب و 3 مرتبه خوندن بهتر عزیزان، حالا این کفایتش فرق داره با اینکه کدوم بهتره. شرکت در نماز جماعت برای کسی که قرائتش صحیح نیست. آقا کسی نمیتونه درست بخونه حمد و سوره رو، بعضی هستن دیگه، حالا به هر دلیلی شاید نتونه حمد و سوره شو درست بخونه، آیا این واجبه که بره نماز جماعت شرکت کنه؟ چون تو نماز جماعت امام جماعت حمد و سوره میخونه دیگه. آیات عظام امام خمینی، عراقی، بهجت، تبریزی، خامنه‌ای، خویی، سیستانی، زنجانی، فاضل، مکارم، نوری گفتن احتیاط مستحب است. احتیاط مستحب اینه که بره نماز جماعت شرکت کنه. آیت الله گلپایگانی، آیت الله صافی گفتن احتیاط لازم است، لازمه که احتیاط کنه. اما آیت الله سیستانی یه نظر مقدار مفصلی داره، میگه اگر از حمد مقداری را که صحیح میخواند معتنابه باشد، یعنی قابل معتنابه، یعنی قابل توجه، یه مقدار زیادیشو میتونه صحیح بخونه، همان را بخواند. ولی اگر ناچیز باشد، اونی که درست میخونه ناچیز باشه، باید بنابر احتیاط واجب مقداری از بقیه قرآن را به طور صحیح بخواند. و اگر آن هم نمیشود بخواند، تسبیح به آن زمیمه کند، سبحان الله سبحون قدوس به جاش بگه، زمیمه کنه بخونه بعد به جاش تسبیح بگه. ولی اگر نمیتواند به کلی سوره را صحیح بخواند، لازم نیست چیزی عوض آن بخواند. حالا این موقع نماز جماعت نبود چی؟ حالا گفتن نماز جماعت شرکت کنه، اگه نماز جماعت گیرش نیومد، یا میگه که به جاش تسبیح بگه، اگر نمیشه همون همونجوری که میتونه بخونه. مسئله بعدی وقف به حرکت و وصل به سکون. شما میدونید در قرآن که میخونید بعضی جا نوشته وقف، بعضی جا نوشته وصل، چون اینا تو معنا تفاوت ایجاد میکنه. در معنای قرآن ما خودمون تو فارسی میگیم ویرگول. ویرگول کجا به کار میره؟ اون جایی که باید وقف کنیم، یعنی همین که در قرآن میگیم وقف. یه مثال معروفی هست، میگن یه کسی رو زندانی کرده بودن، تکلیفش معلوم نبود، نامه نوشتن به مثلا پادشاه، به اون که آقا اینو چی کنیم، بالاخره اعدامش کنیم یا آزادش کنیم؟ نوشت اعدام، لازم نیست آزادش کنید. ویرگول نذاشته بود، اینا خوندن که اعدام لازم نیست آزادش کنید. جای ویرگول عوض میشه چی میشه؟ معنا عوض میشه. گاهی ویرگول خیلی مهمه، کجا وقف کنی. خب تو قرآن هم یه جاهایی هست میگه اینجا باید وقف کنی، اینجا باید وصل کنی به کلمه بعدی. حالا اگه کسی اینو رعایت نکرد تو نماز، تو قرائت نماز وقف به حرکت و وصل به سکون چگونه است؟ که البته خب سوره حمد و قل هو الله و انا انزلنا خیلی این وقف و حرکت و اینا توش نداره، اما آیات عظام امام خمینی، تبریزی، خامنه ای، سیستانی، زنجانی، فاضل گفتن اشکال ندارد، ولی احتیاط مستحب بس وقف به حرکت و وصل به سکون ننمایند. آیات عظام عراکی، خویی، نوری، گلپایگانی، صافی گفتن بنابر احتیاط واجب جایز نیست که این کار رو انجام بده. حالا ندانسته فرق میکنه. آیت الله مکارم گفته وقف به حرکت بنابر احتیاط واجب جایز نیست، ولی وصل به سکون جایز است. آیت الله بهجت، احتیاط آن است که عمدن و بدون عذر وقف به حرکت و وصل به سکون نکنن. یه موقع طرف نمیدونه، میگه حالا یه موقع میدونه عمدن این کار انجام نده، چون عمدن بخواد معنا رو عوض کنه. حالا اینم یه یکی دوتا حکم دیگرم بخونیم ها؟ آره یکی دوتا حکم دیگرم کلمه ای از نماز را صحیح میدانسته و متوجه شود غلط خوانده. من این غلط فکر کردم درسته، بعد آقا کسی گفت این کلمه رو شما اشتباه میخونی تو نماز. تو کجا؟ تو حمد و سوره ها، جاهای دیگه این نماز نه، چون حمد و سوره قرائت اونجاست. این باید چی کار کنه؟ آیات عظام ما ابتدا ببخشید اسم آقایون رو بدون الفاظ میاریم، چون آیات عظام میگیم همه رو شامل میشه دیگه. آیات عظام بهجت، تبریزی، خامنه ای، خمینی، خویی، سیستانی، زنجانی، فاضل، مکارم میگن اعاده ندارد، یعنی لازم نیست دوباره بخونه. بعدا فهمیده اشتباه میگه اشکال نداره، نمیخواد دوباره بخونه. اما آیات عظام عراکی، صافی، گلپایگانی بنابر احتیاط واجب بخواند و اگر وقت گذشته قضا کند. آیت الله نوری گفته، ولی اون آیات عظام باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا کند. اینم خب خب یه حکمی که کمتر میدونید در مورد ترک سوره، ترک قل هو الله و احد، آیا میشه کسی تو نماز قل هو الله نخونه نماز درست باشه؟ ترک سوره در تنگی وقت و ناچاری، یعنی فقط سوره حمدو بخونه، آیات عظام عراقی، بهجت، تبریزی، خامنه ای، خمینی، خویی، سیستانی، صافی، فاضل، گلپایگانی، نوری، گفتن نباید سوره را بخواند. مثلا نباید، تو وقت تنگه، مثلا نماز صبح بیدار شده دیده 2 دقیقه مونده آفتاب بزنه، وضو هم بخواد بگیره نماز قضا میشه، اونجا تیمم باید کنه، تیمم کنه. اگرم بخواد خیلی ولی الله اینام که نمیشه گفت دیگه، میگه اونجا قل هو الله را نخون، فقط حمدو بخون، برو رکوع و که نمازت قضا نشه، چون نماز وقت خیلی مهمه در نماز. بعد بقیه آقایون مثل آقای مکارم گفتن میتواند سوره را ترک کند تو تنگی وقت یا یه جایی به دلیلی ناچار بشه، اشکال نداره سوره را نخونه. بعد آقای مکارم اینا، آقای زنجانی نظرش میگه اگر مستلزم ضرر اساسی برای بدن باشد، حالا خواندن سوره جایز نیست، حالا چجوری ضرر داشته باشه هم بخونه نمی، حالا مثلا میگه اگر مریضی یه جوریه که این حکمم بخونیم تا بقیهش بمونه برای جلسه بعد. گذاشتن دست ها بر زانو در حالت رکوع واجبه یا نه؟ رکوع میره دست ها رو بذاریم روی زانومون، آیا واجبه؟ آیات عظام صافی، خویی، فاضل، گلپایگانی، نوری، خمینی، زنجانی، سیستانی، عراقی، تبریزی، بهجت، گذاشتن دست ها بر زانو لازم نیست. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید دستاتون رو سینه‌تون بذارید برید رکوع، لازم نیست حتما دستات رو زانوت باشه. اما آیت الله خامنه ای و مکارم گفتن بنابر احتیاط واجب باید دستها رو بر زانو بگذارد. بقیه عزیزان گفتن که چی؟ لازم نیست. حالا صلوات اینایت بفرمه. جل فرجم. خب رسیدیم به باب که ان الائمه عندهم جمیع الکتب التي نزلت من عند الله عز وجل و انهم يعرفونها على اختلاف السنتها. السلام علیکم. اگه در خاطرتون باشه ابواب قبلی احادیثی بود که می فرمود هر علمی بر انبیا نازل شده است در نزد ماست، یادتون هست احادیثش خوندیم، فرمود از زمان حضرت آدم هر علمی بر هر پیامبری نازل شده از بین نرفته، اون علم در نزد ما محفوظه، چون هر پیامبری یه علومی داشت غیر از اون علومی که بین انبیا مشترکه، علوم خاص خودشونو داشتن. حالا اینجا تو این باب میگه میفرماید که تمام کتبی که از نزد خداوند نازل شده نزد ائمه است و ایشان آنها رو به هر زبانی که باشد میدانند، به زبان اصلی که نازل شده میدونن. خب حدیث اول، ان یونس ان هشام ابن الحکم حکم فی حدیث بریحه، اجازه بدید اول من حدیث رو بخونم یا مقدمش رو بگم؟ کدوم بگم؟ اول مقدمه بگم. اول حدیث رو میخونیم بعد در شرحش یه نکاتی باید عرض کنم. هشام ابن حکم، حکم که از شاگردان امام صادق بود و خیلی در اهل علم و حاضر و ذهن یاد گرفته بود، درس ها رو پیش امام صادق با هر کی بحث میکرد ضرب فنی میکرد طرفو، چون علم کلام عزیزان کلام یعنی اعتقادات، ما یه علم اعتقادات داریم درون دینیه درون مذهبیه، یعنی مثلا میخوایم اثبات کنیم که خدا ظالم نیست، برای مسلمان ها میخواییم اثبات کنیم، خیلی راحته، قرآن میاریم، حدیث میاریم، مطالبی میاریم که، اما یه موقع شما با یک نفر مثلا مسیحی، یهودی بخوای اینو اثبات کنی خیلی داستان فرق میکنه، یعنی کلام مخالف بخوای بحث کنی که اونو باید از ریشه صحبت کنی، که این جناب هشام با کسانی که مخالف بودن بحث میکرد ضرب فنیشون میکرد. حالا اینجا میگه بریحه وقتی با او نزد حضرت صادق علیه السلام آمد، با هشام آمدن خدمت امام صادق، اینم کیه بریحه؟ یه نفر مسیحیه، از علمای مسیحی هم هست که عرض کردم باید توضیح بدم، حالا عرض میکنم، انه لما جاء معه الى ابی عبدالله، با هشام آمدن خدمت امام صادق، فلقی ابوالحسن موسی بن جعفر، برخورد کردن با آقا موسی بن جعفر، این پسر امام صادق، قبل از اینکه برن خدمت امام صادق با آقا موسی بن جعفر، فحکا له هشام الحکایه، هشام حکایت این بریحه رو برای ایشون گفت. حالا حکایتش چی بود؟ این بریحه از علمای مسیحی بود، که حالا اینجا چون باید بگم مطلبو که بدونید حدیث براتون جا بیفته، این بریحه هم میگن مسقر ابراهیمه، چون ابراهیم یهودی ها و مسیحی ها هم قبول دارن دیگه. حالا این از علمای مسیحی بود، بعد چون توی مثلا عراق و اون طرف ها بود، خب با مسلمان ها خیلی برخورد میکرد، با علمای اسلام، بعد گاهی با اینا بحث میکرد، وارد بحث میشد، لذا یواش یواش یه مقدار نسبت به مسیحیت سست شده بود، چون خودش هم اهل علم بود، آدم ظاهرن منصفی هم بوده، چون بعضی به هر دلیلی هر چی براشون بگی تکون نمیخوره، از جهل خودش تکون نمیخوره، ولی بعضی ها نه، تکون میخورن وقتی که به حقیقت میرسن. این یه خانومی هم بود همراه این، خدمتکارش بود، همسرش نبود، خدمتکار بود براش، گفت به این گفته بود که من یه مقدار نسبت به مسیح، اینا رو علامه مجلسی در شرح این حدیث در مرآت العقول خلاصش اینه آورده، میگه نسبت به مسیحیت بی‌سوز شدم، این حرفایی که مسیحیت میزنه، پدر، پسر، روح القدس، اینا سه تا خدان در عینی که سه تا هن یکی هن، که بعد خب خیلی چیز آقا چجوری سه تا باشن بعد یکی باشن، منظورتون یکیه که سه تا اسم داره؟ میگه نه، اعتقادشون سه تا هستن ولی در عین سه تا بودن یکی هن، بعد یکیشون پدره، یکیشون پسره، یکیشون هم روح القدسه. این با علمای اسلام بحث میکرد، دلش تکون خورده بود ولی هیچکی رو پیدا نمیکرد دل بده بهش، تا اینکه برخورد میکنه با هشام، با هشام که برخورد میکنه با یه از اطرافیانش بوده همین بریحه، هشام بهش میگه که شما مسیحی هستید؟ میگه حاضری بحث کنیم با هم و اینا؟ میگه اگه معجزه مسیح از من میخوای، من معجزه مسیح ندارم بتونشون بدم، هشام میگه. اما اگه بحث عقلی میخوای کنی یا با هم بحث میکنیم. میگه باشه بگو. میگه شما پدر پسر روح القدس قائلی، اعتقاد اصلتون تثلیثه، که اینم از مشرکان قبل از مسیحیت بوده ها، قبلا بحثشو گفتیم. هشام میگه خب بگو ببینم، این پدر قبل از پسره، یعنی با تقدم داشته باشه دیگه. میگه نه، اینا از اول بودن. میگه خب اگه از اول بودن چرا این پدره، این پسرش باشه؟ تو خب بگو پسر مقدمه بر پدره. چرا به این میگی پدر، به این میگی پسر، وقتی با هم بودن از اول؟ چرا اینو مقدم، چرا به این میگی پدر؟ خب ستاشون که با هم بودن، پدر و پسر وقتیه که پدر اول باشه بعد پسر به دنیا بیاد. این میمونه تو بحث. میگه تقدم پدر و پسر و روح القدس و این حرفا جوری که جلو دیگران ضایع میشه این. بعد بلند میشن و میرن از پیش هشام، میره خونه با اون خانومی که همراهش بوده. میگه، میگه من رفتم بحث کردم و یه مقدار تو بحث گیر کردم. اون خانومه میگه که اگر دنبال حقیقت میگردی از قبول حقیقت سر باز نزن، باز برو پیشش، باز باش بحث کن. این دوباره میاد پیش هشام، میگه من آمدم بحثمونو ادامه بدیم. بحث میکنن، خوشش میاد از هشام، از حرفایی که هشام میزنه، چون هشام هم یاد گرفته بود از امام صادق که داغ نکنه، دعوا نکنه تو بحث، خیلی آرام مستدل و عقلی صحبت کنه. بعد این بهش میگه که ببینم تو آیا بزرگتری داری، پیری، استادی، چیزی داری؟ میگه بله. میگه کیه بزرگترت؟ میگه بزرگتر من امام من، پیشوای من، امام صادق، که بحر علم، دریای علم و از نسل پیامبر ماست و در تقوا، پرهیزگاری، عفت اینها نمونه است. این پیش خودش میگه خب این که اینجوریه امامشون چگونه است؟ میگه میشه منو ببری پیش این آقایی که میگی؟ میگه ایشون مثلا مدینه است، باید بریم مدینه. میگه باشه هر جا هست من میام، منو با خودت ببر. که اینجا الان در این حدیث میگه فحکا له هشام الحکایه، برای آقا موسی بن جعفر حکایت رو تعریف کرد که آقا چی شده، ایشون تشنه شده، طالب شده و از کجا، از عراق آمده دیدن امام صادق پدر شما. فلما فرق قال ابوالحسن علیه السلام لبریحه یا بریحه، یه حرف که تموم شد، آقا موسی بن جعفر که اون موقع جوانم بوده، امام نبود، امام حالا امام صادق بود، ایشون فرزندش بود، گفت ای بریحه کیف علمک به کتاب که، گفت علمت نسبت به کتاب آسمانیتون چگونه است؟ قال انا بهی عالم، گفت من عالمم، اهل علمم، اهل مثل این که به یه مثلا آیت الله بگن تو قرآن بلدی، میگه آقا من مثلا ظاهرم باید بلد باشه دیگه، همه یه فوت و فن قرآن رو باید مثلا بلد باشه. ثم قال کیف ثقتو که به تعویله، فرمود در مورد معانی انجیل یا تعویلاتش چقدر اعتقاد داری بهش؟ قال ما اوثقنی به علمی فیه، گفت به دانشم در آن اعتماد خوبی دارم، خوب میفهمم مطالبشو. خب باشه، خوب جای گیر افتادی. قال فابتدا ابوالحسن علیه السلام یقرأ الانجیل، میگه آقا موسی بن جعفر شروع کرد انجیل رو خوندن. اونم به زبان اصلی خودش که این متوجه میشه. قال بریحه ایاک کنت اطلب منز 50 سنه او مثلک. وقتی که خوند براش انجیل رو، بریحه برگشت گفت 50 سال است دنبال کسی مثل تو میگردم. یعنی معلوم میشه انسان تشنهی بوده، طالب بوده، انسان تشنه میره دنبالش. گفت 50 سال دنبال کسی مثل تو میگردم. حالا خودش چیه این بریحه؟ نزدیک 70 سالش پیر مرده و آقا موسی بن جعفر اون موقع جوانه و حالیش میشه که یه جوان تو این سن و سال این خودش متخصص در انجیل میفهمه این چی داره میگه. قال فآمن بریحه و حسن ایمانه و آمنت المرأة التي كانت معه. میگه همونجا ایمان آورد بریحه و اون زنی هم که همراهش بود خدمتگزاریشو میکرد او هم ایمان آورد. فدخل هشام و بریحه و المرأة علی ابی عبدالله. میگه دست جمعی رفتن خدمت امام صادق. فحکا له هشام الکلام الذی جرا بین ابو الحسن موسی علیه السلام و بین بریحه. بعد هشام برای امام صادق تعریف کرد که آقا چی گذشت بین آقا موسی بن جعفر و بریحه و اینا، چه اتفاقی افتاد. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود ذریتم بعضها من بعض والله سمیع علیم. ذریه‌ای که بعضی از آنان از بعض دیگر است و خداوند سمیع و علیم است، شنوای داناست. بعضی از بعض دیگران یعنی چی؟ چون بعضی ذریه ها هستن از اینا نیستن، ظاهرش پسر طرف هست. مثل کی؟ قرآن پسر نوح علیه السلام. آیه قرآن فرمود انه لیس من اهلک، او از اهل تو نیست. اینجا میگه ذریتم بعضها من بعض، ذریه‌ای که بعضی از بعض دیگرند. مثل رسول خدا فرمود حسینو منی و انا من حسینی. این یعنی چی؟ حسین از من است و من از حسینم، ذریتم بعضها من بعض. سلمانو منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیته، در حالی که ابو جهل هم هست، ابو لهب هم هست که قرآن لعنتشون کرد. ابو لهب عموی پیامبر میشد. خب فقال بریحه انا لکم التورات والانجیل و کتب الانبیاء. بریحه پرسید که آقا تورات و انجیل و کتب انبیا چگونه به شما رسیده؟ چون میده آقا قدیم مخصوصا اون زمان اینقدر کتابخانه ها و کتاب های مخالف و اینا وجود نداشت که چاپ و اینجور نبود که. گفت این کتاب ها چگونه به شما رسیده است؟ قال هی اندنا وراثتن من اندهم. فرمود این کتاب ها اصلش پیش ماست، نسخه اصلیش به وراثت به ما رسیده است، به ارث به ما رسیده، دست به دست به ما رسیده. نقرؤها کما نقرؤها کما قرؤها. ما قرائت میکنیم همان گونه ای که آنها قرائت میکردند. و نقولها کما قالوا و میگوییم آنچه آنان میگفتند. ان الله لا یجعل حجتا فی ارضه. خداوند حجت در زمین قرار نمیدهد که یسأل عن شیء فیقول لا ادری، که از او چیزی بپرسند بگوید نمیدانم. حجت خدا که نمیشه، کسی از چیزی با چجوری حجت خدایی؟ پس من حرفم از کی بپرسم؟ حجت خدا ها، علما چیزی بلدن تو کتاب حدیث خوندن، بلد تازه اگه بلد باشن. تازه دو تا حدیث متعارض هست، معارضه نمیدونه این حدیث درسته یا این یکی درسته. امام یه چیز دیگه است. امام معصوم داستانش با مرجع تقلید و اینا خیلی فرق میکنه. فرمود حجت خدا نمیشه ازش چیزی بپرسی بگه بلد نیست. اصلا یکی از نشانه های امامه. تو روایات زیادی هم داریم این مطلب رو. خب هر کی از این حدیث لذت برد یه صلوات بفرسته. حدیث دوم خیلی شیرینه. احادیث همه شیرینن. اصلا جلسه حدیثی عزیزان میدونید این نور خاصی داره، مخصوصا احادیث شیعی. من یه وقتی نوجوان بودم، قوم آیت الله بهجت منزلشون روزه داشتن جمعه ها صبح، جمعه صبح روزه میگرفتن، چون اون موقع هم اعلام مرجعیت نکرده بود، خیلی خلوت بود سرشون. خیلی که یه دور اتاق، مثلا یه اتاقی بود که یک چهارم اینجا بود، مثلا یه دور اتاق جمعیت می‌نشست، یه روحانی کسی میآمد، در دقیقه روزه‌ای می‌خوندن و می‌رفتن. ایشون هم ساکت بود معمولا تو ذکر، ولی گاهی وقت یه نکته‌ای میگفت، می‌فرمود. بعد یه بار یه نکته‌ای فرمود، فرمود احادیث اهل سنت نور نداره. من اون موقع حرف تو ذهنم موند، بعد پیش خودم فکر میکردم آقا چجوری نور نداره؟ بالاخره حرف پیامبره، درستاشو میگیم، حالا حدیث مجعولو نمیگیم، حرف پیغمبر اکرمه. حالا هر کی نقل کرده حرف پیامبر رو نقل کرده، چجور میشه نور نداشته باشه؟ تا اینکه وقتی وارد احادیث شدیم و کار کردیم و که جوان جوانی خیلی حدیث میخوندم بنده، یعنی کتب حدیثی که خوندم بچینم خیلی از قد خودم میره بالاتر، دیدم آقا واقعا راست میگفت ایشون. همون حدیث رو تو کتاب شیعه میخونی نورش رو میفهمی، اون حدیث تو کتاب اهل سنت نقل شده میخونی نور نداره. اینو باید کسی با حدیث کار کنه. شما اگه میخوای نورانی بشی کتاب حدیث بگی دستت، حدیث بخون. اصلا یک مخصوصا احادیثی که در فضائل آل الله، مخصوصا اون احادیث نور رو حس میکنی، خودت حس میکنی. لذا جلسات حدیث یه نورانیت خاصی داره. حدیث دومش تو این باب دو تا حدیث آورده که کتب انبیا در نزد ماست. حدیث دوم محمد ابن سنان ان مفضل ابن عمر. مفضل ابن عمر هم میدونید بارها گفتیم از شاگردان امام صادق، و این توحید مفضل که حتما سفارش کردیم بخونید، در توحید خداشناسی خیلی شیرینه کتابش. مفضل قال اتینا باب ابی عبدالله علیه السلام. مفضل میگه ما رفته بودیم در خونه امام صادق و نحن نرید الاذن علیه، میخواستیم اجازه بگیریم که وارد خونه بشیم. یعنی حالا وارد خونه شده بودن، مثلا حالا خونه های قدیم اونجوری چجوری بوده، مثلا اجازه بگیرن که برن داخل اتاق. مثلا فسمعناه یتکلم به کلام، چون میگه که ما صدای حضرت رو میشنیدیم، پس لابد داخل حیات رفته بوده، مثلا خادم میخواسته اجازه ورود براشون بگیره. میگه دیدیم حضرت داره صحبتی میکنه، لیس بالعربیه، اما کلام عربی نیست. فتوهمنا انه بسوریانیه، میگه ما گمان کردیم این به زبان سوریانیه. زبان سوریانی مال کجاست؟ مثلا سوریه قبلا زبانشون سوریانی بود که بعدن که حالا اسلام اونجا رفت و یواش یواش کلامشون چی شد؟ عربی شد. لذا کتابای زیادی داریم به زبان سوریانی. ثم بکا فبکینا لبکائهی، میگه بعد از این که حضرت اینو مطلب و گفت به زبان حالا ما فهم کردیم سوریانیه، گریه کرد و ما هم به گریه حضرت گریه میکردیم، حالا بیرون اتاقن اینا. ثم خرج الینا الغلام، میگه غلام حضرت، غلام هم یعنی چی؟ یعنی جوان. غلام هم به احترام میگفتن جوان، خدمتکار. میگه غلام حضرت بیرون آمد، فاذن لنا، اجازه ورود به ما داد. فدخلنا علی، ما وارد شدیم. فقلت اصلحک الله، اتیناک نرید الاذن علیک، میگه گفتیم آقا جان ما آمده بودیم اجازه بگیریم برای ورود. فسمعنا که تتکلم و به کلام لیسه بالعربیه، کلامی را از شما شنیدیم که زبان عربی نبود. فتوهمنا انه به سوریانیه، و ما احتمال دادیم که این باید زبان سوریانی باشه. ثم بکیت فبکینا لبکائک، بعد شما گریتون افتاد که ما هم به خاطر گریه شما گریه کردیم. فقال نعم، حضرت فرمود بله. حالا چی بوده این؟ این که حضرت می‌فرمودند، حضرت می‌فرمود ذکرت الیاس النبی، من به یاد حضرت الیاس افتادم. و کان من عباد انبیاء بنی اسرائیل، ایشون از عباد این کسانی که خیلی اهل عبادتن، عباد انبیاء بنی اسرائیل بود. فقل، چون حالا یه توضیح کوچولو بدم، انبیاء هم با هم متفاوت بودن، بعضیا خیلی اهل کلاس و درس و علم و بعضیا خیلی اهل عبادت و زهد و تقوا و بعضیا خیلی اهل مثلا کمک کردن به فقرا و یعنی اینا بیشتر درشون بروز داشت. حالا اونم باید یه جایی مثلا یه وقتی در مورد انبیا بحث کنیم که انبیا زهاد انبیا داریم، عباد انبیا، ملک، پادشاهانی که انبیا بودن، اینا با هم متفاوتن. خب میفرماد من عباد انبیا بنی اسرائیل بود این جناب الیاس. فقلت کما کان یقول فی سجودهی، آخه لذا من ذکر و دعایی که ایشون در سجودش میگفت را با خودم تکرار کردم. اونی که شما شنیدید دعایی بود که حضرت الیاس در سجودش میگفت و من او رو با اون رو داشتم به همون زبان خود اونها تکرار میکردم. ثم این دفع فیه به سوریانیه، بعد میگه حضرت به زبان سوریانی شروع کرد برای ما همون دعا رو خوندن. فلا والله ما رعینا قصن ولا جاسلیغن افسح لحجتم منه، به خدا قسم قص یا جاسلیقی رو ندیدیم که به این زیبایی به سوریانی تکلم کنه. قص و جاسلیق، جاسلیق میگن همون کاتولیک، شنیده کاتولیک، میگن معرب کاتولیکه. قص هم همون مراتب علمای مسیحی، مثل ما الان تو علمامون مراتب داریم دیگه، طرف مثلا حجت الاسلام، خب بعد میشه حجت الاسلام والمسلمین، این فرق داره با اون حجت الاسلام، بالاتر رتبش. بعد میشه آیت الله، بعد میشه آیت الله العظما. آیت الله العظما چیه؟ مرجع تقلیده. آیت الله کسیه که مجتهده اما مرجع تقلید نیست، بهش میگن آیت الله، یعنی به درجه اجتهاد رسیده.
کسی که سطوح عالی فقه و اصول رو تدریس میکنه میشه حجت الاسلام و مسلمین، پایین‌تر از او که داره درس میخونه و درس خونده و میخونه میشه حجت الاسلام که هیچ ربطی به اسلام هم نداره، چون اصول و این حرفایی که علمایی میخونن که چهار تا قرآن و حدیث بپرسی صفر میمونن توش، همه رو نمیگم مختلفن. اینا هم قصر و جاسلیق و نمیدونم طبقه بندی دارن، چند جورن که پاپ و الان میگن پاپ و مثلا فلا اینا. خب میگه ندیدیم به این فصاحت سوریانی بخونه، ثم فسره لنا بالعربیه، بعد حضرت شروع کرد برای ما به عربی ترجمه کرد. قبل از اینکه این ترجمهشو بخونم که خیلی شیرینه، میدونید دعای کمیل کی روایت کرده؟ کمیل دعای کمیل و کمیل ابن زیاد نخعی که از شیعیان امیرالمؤمنین بود، شیعیان خاصم هست. کمیل یه وقتی پای درس امیرالمؤمنین بود که انشاءالله تو بهشت یه وقتی پای درس حضرت باشیم به امید خدا، حضرت جزء جلسات خصوصی هم بوده، به اینا فرمود که شما الان چرا نباید به درجه ای رسیده باشید که من دعای خضر علیه السلام رو به شما تعلیم بدم. حضرت اینو گفت. شب کمیل رفت در خانه امیرالمومنین در زد، حضرت آمد بیرون فرمود کمیل این وقت شب برای چی آمدی؟ چون شب در زدن خونه مردم کراهت داره، میدونید الان دیگه فرق میکنه تلفن و موبایل و اینا آمده، ولی قدیم کراهت میدونستن شب کسی در خونه کسی رو بزنه مگر کار مهم. فرمود برای چی این وقت شب آمدی؟ گفت آقا به طلب دعای خضر آمدم. حضرت فرمود بله، اگر مستحق آن نمیدیدم تو را به تو تعلیم نمیکردم، بیا داخل. که حضرت به زبان عربی ترجمه کرد و کمیل آن را نوشت که همین دعای کمیلیه که شما میخونید انشاءالله شبای جمعه امشب مثلا میخونید. خیلی عجیبه عزیزان، اگه عربی رو نمیفهمید فارسیشو بخونید که این دعای حضرت خضره به اسم دعای کمیل. اینجام دعای الیاسه، دعای سجود حضرت الیاس. فقال کان یقول فی سجودهی، میگه ایشون در سجودش میگفت اتراو که معذبی و قد از معتلک حواجری، اتراو که معذبی و قد افرت لک فی التراب وجهی، اتراو که معذبی و قد اجتنبت لک المعاصی، اتراو که معذبی و قد اسحرت لک لیلی. یعنی آیا خدایا آیا مرا عذاب میکنی در حالی که جگرم را برای تو تشنه داشتم؟ آیا مرا عذاب میکنی در حالی که صورتم را برای تو بر خاک مالیدم؟ آیا مرا عذاب میکنی در حالی که به خاطر تو از معاصی دوری گزیدم؟ آیا مرا عذاب میکنی در حالی که شبها برای تو بیدار ماندم؟ قال فاوحى الله الیه، وقتی اینو میگفت در سجودش خداوند وحی کرد بهش ان ارفع رأسک، سرتو بالا بیار. فانی غیر معذبک، معذبک، من تو را عذاب نمی کنم. خداوند فرمود سر از سجده بردار، من تو را عذاب نمی کنم. قال فقال ان قلت لا اعذبک ثم عذبتنی مازا، گفت اگر بگی عذابت نمی کنم بعد عذابم کنی من چه کنم؟ الستو عبدک و انت ربی، آیا من بنده نیستم و تو مولای من نیستی؟ من چه میتونم بکنم؟ فاوحى الله الی، خدا وحی کرد، ان ارفع رأسک، سرتو بردار از سجده، فانی غیر معذبک، من تو رو عذابت نمی کنم، انی اذا وعدت وعدا وفیت بهی، من وقتی وعده‌ای به کسی بدم به آن وفا خواهم کرد. این ذکر سجود حضرت الیاس بود که مفضل اون رو روایت میکنه از امام صادق. حالا روایات زیادی داریم در مورد این که کتب انبیا در نزد ائمه است. تو این باب ایشون این دوتا حدیث آورده، تو جوامع روایی دیگه روایات زیادی داریم. ایشون نمونه این دوتا حدیث رو انتخاب کرده از تو احادیث و آورده. این نکته بگیم، حالا بحث دعا شد، عزیزان دعاها رو اگر عربیشو متوجه نمیشید فارسی بخونید، چون باید بدونید چی داری میگی، یا لااقل عربیشو میخونی پاراگراف ترجمه زیرشو بخون ببین، چون اینا مدرسه است. این دعاها مدرسه است، انسان ساز. اگه بفهمه انسان چی داره میگه، قرآن فرق میکنه، قرآن کلام الله، باید خودش قرائت بشه بعد ترجمش هم دانسته بشه. اما ادعیه عربی بخونی خیلی خوبه، نشد فارسی باید بخونی. خب باب بعدی، انه لم يجمع القرآن كله الا الائمه عليهم السلام و انهم يعلمون علمه كله. چقدر جالب باب بندی کرده این جناب کلینی. این اول میگه کتب همه انبیا، اول میگه علم همه انبیا پیش ائمه است، بعد میگه کتاب هاشون در نزد ائمه است. که حتی تون باب قبلی که فرمود علم تورات دزن ماست، بعد طرف سوال کرد آقا الواح منظورتونه، یعنی کتابا پیش شماست یا علمشو دارید؟ حضرت فرمود الواح پیش ماست، اون نسخه تورات، نسخه انجیل در نزد ماست. بعد حالا اینجا میگه چی؟ آقا علم قرآن در نزد ائمه است به تمامهی، تمام قرآن را جز ائمه جمع نکردند و ایشان تمام علم آن را دارا هستند. تمام علم قرآن در نزد ائمه است. حدیث اول، عن ابی المقدام عن جابر قال سمعت ابا جعفر یقول، میگه شنیدم از امام باقر علیه السلام، جابر میگه که میفرمود مدعی احد من الناس انه جمع القرآن كله كما انزل الا كذاب، یعنی فرمود ادعا نمی کند احدی از مردم که او جمع کرده از قرآن را به تمامه آن گونه‌ای که نازل شده است مگر دروغگو. فقط دروغگو میتونه چنین ادعایی کنه. و ما جمعه و حفظه کما نزله الله تعالی الا علی ابن ابی طالب. جمالش صلوات بفرستید. جمع نکرده است و حفظ نکرده است آن گونه ای که خدا نازل کرده است قرآن را مگر علی ابن ابی طالب و الائمه من بعده و امامان بعد از او. آقا میدونید پیامبر اکرم به اصحاب فرموده بود که چی؟ سواد خوندن نوشتن یاد بگیرید، کتابت کنید، حتی زنها و آقا 1400 سال پیش یا تا 100 سال پیش مردم نمیذاشتن دختراشون برن مدرسه علم یاد بگیرن. 1400 سال پیش پیامبر اکرم فرمود طلب العلم فریضتون علا کل مسلمن و مسلمه، طلب علم واجب است، واجب، واجبی که پیامبر میگه ها، چون واجبی که یه عالم بگه آقا واجب این کارو کنی یعنی عقلا واجبه. پیامبر وقتی میگه واجب یعنی شرعن. طلب علم واجب است بر هر زن و مرد مسلمان، مسلمن و مسلمه. زنها هم باید خوندن و نوشتن یاد میگرفتن. خانم فاطمه زهرا مدرسه ای داشت که به زنها خوندن و نوشتن یاد میداد، مسائل میامدن میپرسیدن از ایشون. خدا قاتلانش رو لعنت کنه انشاءالله. پیامبر اکرم به اصحابش فرموده بود خوندن نوشتن یاد بگیرید. آیه که نازل می شد هر کی دم دست بود می گفت بنویس آیه رو، بنویس. لذا اونهایی که نبودن وقتی آیه نازل می شد می آمدن پیش این کسی که نوشته بود، می گفت شنیدی آیه نازل شده این آیه جدید؟ میگفت نه. میگرفتن از روی او استنساخ میکردن. مثلا ابن مسعود که خیلی در قرآن مطرحه میگه من 70 سوره را از خود پیامبر شنیدم و یادداشت کردم. خب اما آقا امیرالمومنین میفرماد وقتی وحی نازل میشد رسول اکرم میگفت من مینوشتم و اگر هم نبودم وقتی می آمدم رسول اکرم می گفت بنویس که آیه جدیدی نازل شده است و بعد تأویلش رو به هم به من می آموخت. کجا نازل شده؟ شب نازل شده؟ روز نازل شده؟ در بیابان بوده؟ در شهر بوده؟ جزئیات نزول وحی رو می فرموده. اینا خیلی مهم بوده. میگه اگه حضور داشتم میگفت مینوشتم، حضورم نداشتم میامدم میپرسیدم، اگرم نمیپرسیدم خود رسول الله به هم میگفت بنویس. لذا تمام قرآن رو امیرالمومنین از خود رسول الله استماع کرد و نوشت. به خاطر این میگه غیر از علی ابن ابی طالب کسی جمع قرآن رو از رسول الله، دروغ میگه کسی بگه من تمام قرآن رو جمع کردم آن گونه ای که نازل شده است، چون از خود رسول الله استماع کرده. و امامان بعد از ایشان که وارثه و این کتاب رو هم آورد امیرالمومنین وقتی قصد خلافت کردن، گفتن میخواییم قرآن رو جمع کنیم. جمع کنیم یعنی چی؟ یعنی چون روی پوست ها و کاغذ ها نوشته شده بود گفتن به صورت یک کتابت در بیاد و پیامبر اکرم فرموده بود کدوم سوره کجا قرار اینا رو فرموده بود، ولی بعد از اتمام وحی باید به صورت مجموعه در می آمد. امیرالمومنین تو خانه نشست اینها رو درست کرد، آماده کرد. وقتی برد مسجد گفتن ما به کتاب تو احتیاج نداریم، ما خودمون قرآن داریم، که قرآن رو جمع آوری کردن اونها. ولی حضرت امیر فرمود دیگه این کتاب رو نخواهید دید شما، چون با تمام جزئیات وحی نوشته بود و نکاتی که رسول اکرم در مورد اون آیه و سوره گفته بود نوشته بود، که انشاءالله امام عصر بیاد اون کتاب امیرالمومنین رو با توضیحات رسول الله، قرآن همون قرآنها ولی اون توضیحات و ریزکاری هایی که رسول اکرم فرموده بود و ایشون کتابت کرده بود. حدیث دوم، عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام انه قال، باز این حدیث رو جابر از امام باقر روایت کرده که ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کلهی ظاهرهی و باطنهی غیر الاوصیاء. فرمود نمیتواند احدی ادعا کند که در نزد اوست جمیع قرآن ظاهر و باطنش غیر از اوصیاء که وصی پیامبرن. آقا ظاهر و باطن قرآن یعنی چی؟ اینو در روایت امام صادق داریم، میفرماد ظاهر قرآن مثلا قرآن میفرماد تبت یدا ابی لهب و تب، بریده با دست ابو لهب. خب این در مورد ابو لهبه. خب آقا تموم شده رفته، ابو لهب که مرد استخوناش هم پوسید. میگه نه، هر زمانی عده‌ای هستن در تحت این آیه. آیه دیگه ویل یومئذ للمکذبین، وای بر تکذیب کنندگان. این آیه مثلا در مورد افرادی نازل شده که در فلان جا تکذیب کردن، اما افرادی هستن در طول تاریخ که این آیه شامل حالشون میشه. و همینطور آیات دیگه‌ای که در قرآن هست، در مورد اهل بهشت میگه، در مورد اهل جهنم میگه. یعنی خود من و شما هم در تحت آیاتی از آیات قرآن هستیم. امام صادق فرمود ظاهر یعنی همون افرادی که اون آیه در موردشون نازل شده، و باطن اون افرادی که بعدن میان و این آیات شامل حالشان می شود. ظاهر و باطن قرآن یعنی این، یکفر و به بعض و یؤمن و به بعض. به بعض کتاب ایمان میارن، به بعضی از آیات، به بعضی آیات ایمان نمیارن. این فقط اون زمان بوده؟ نه، همیشه هستن از اینجور افراد. به قول مولانا میگه رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق میرود تا نفخ صور. میگه این جریان ادامه داره. یه بار حضرت آقا رضوان خدا بر ایشان باد محضرشون بودیم، یه بحثی از محرم و اینا پیش آمد، در مورد شمر و یزید و مثلا اون افراد. بعد آقا جان فرمود از یک شخصی از قول صدام که صدام گفته بود که من اگه اون زمان بودم زینب رو همونجا میکشتم و اصلا نمیذاشتم که بخواد این سخن بحث کربلا پخش بشه. بعد آقا جان فرمود ببین رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق میرود تا نفخ صور. شمر و یزید و اینا فقط مال اون زمان نیستن، الان هم هستن، الان هم مثل همون شمر و یزیدن. حالا اونا توی موقعیتی بودن اون در رفع اسمشون، اینا با همونا محشور میشن، اینا هم ذیل همون آیاتی هن که اونا بودن. منظور اینه که باطن قرآن رو میفرماد ما غیر از اوصیا به ظاهر و باطن قرآن علم ندارد. باطن قرآن یعنی افرادی که مثلا اون حدیث بخونم، حالا در نهج البلاغه میگه که جنگ جمل بود، امیرالمومنین در زمان خلافت خودش 3 جنگ کرد، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان. جنگ جمل با عایشه بود و طلحه و زبیر و عده‌ای که دورشون بودن که با امیرالمومنین جنگیدن و شکست خوردن. جنگ صفین با معاویه بود، جنگ نهروان هم با خوارج بود که خود اینم یه بحثی داره، اصلا انسان باید نکاتی که در موردش هست بحث کنه. جنگ پیروز شد، جنگ جمل، شکست خوردن و متواری شدن و حضرت هم گفت کارشون نداشته باشید، اونایی که فرار میکنن بذارید فرار کنن برن، زخمی ها رو نکشید یه موقع فلان. یه نفر اومد پیش خیلی خوشحال بود. خب وقتی عملیات پیروز میشه خیلی خوشحالی داره. شخصی اومد گفتش که آقا جان ای کاش برادر من اینجا بود، تو این شادی ما شریک میشد. حضرت فرمود مگه برادر تو با ما هم عقیده بود؟ گفت بله آقا جان، شما رو خیلی دوست داره، شما رو اعتقاد داره به شما. فرمود پس با ما بود و در لشگرگاه ما بودند. خوب دقت کنید، در لشگرگاه ما بودند کسانی که هنوز در صلب پدران و رحم مادرانشون هستند، کسایی که هنوز به دنیا نیامدن یا تو لشگر ما بودن. اونایی که یعنی شما لشگر امیرالمومنینید، جزء لشگر امیرالمومنینید، چون فرمود تو صلب پدرانشون هستن، اینا تو لشگرگاه ما بودن. بحثمون این باطن بود که باطن قرآن کسانی هن که اصحاب الیمین، یعنی اصحاب امیرالمومنین. یمین به حروف ابجد میشه چند؟ 110. علی هم میشه چند؟ 110. اصحاب الیمین یعنی اصحاب علی علیه السلام که کتابشون رو با دست راستشون میگیرن. خب یه حدیثی هم خوندیم تو ابواب قبلی، فرمود اسم تمام شیعیان ما با اسم پدرانشون پیش ماست. حدیث بعدی هم بخونیم. حدیث بعدی یه مقدار حرفم توش داره، بحث داره. عن سلمت ابن مخرز قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، میگه سلمه میگه شنیدم از امام باقر علیه السلام که فرمود ان من علم ما اوتینا تفسیر القرآن و احکامه و علم تغییر زمان و حدثانه. تو همین جاشو بگیم، حضرت فرمود ان من علم ما اوتینا، قسمتی از علمی که به ما داده شده است این است، علم تفسیر قرآن که قرآن چی داره میگه واقعا، و احکامه و احکامی که در قرآن است، و علم تغییر زمان و حدثانه، و علم تغییر زمان و حوادث آن است. آقا چه تغییری در زمان به وجود میاد؟ الان مردم زمان گذشته اگه زمان ما رو خواب میدیدن میگفتن کابوس دیدیم. باور کن تو خیابون رد میشه این ماشین از بغلش رد میشه، چیه؟ دیوه، اژدهاست. صدای بلنگو پخش میشه، اون طرف نهادش داد میخواست بزنه دیگه. سوی بلنگو از کیلومترهای واقعا توی عالم دیگه است. ساختمون میبینه مثلا 100 متر ارتفاع، اونا نهایت خونهاشون دو سه طبقه بود. یعنی چیزهایی که میبینه. بعد زنهایی که مثلا رد میبینه، قدیم اینجوری زن فاحشه ها اینجوری نبودن، روس بیا اینجوری نبودن. زمان قدیم، زمان قدیم 100 سال 1000 سال پیش، یعنی گفته اینجا بهشته، جهنمه. واقعا از هر جایی آقا روایت داریم، میگه آخر از زمان از هر کوی و برزن صدای موسیقی میاد. راوی میگفت آقا از هر کوی و برزن، یعنی چند نفر نشستن دارن درنگ درنگ آهنگ میزنن، پس کل شهر باید مطرب باشن. که الان شما از در مغازه رنگ میشی آهنگ، تو ماشین میشینی آهنگ، تلویزیون روشن میکنی آهنگ. از قدیم نمیشد تصور کرد یعنی چی این حدیث رو. تغییر زمان، تغییری که در زمانهای مختلف به وجود میاد. آقا احکام اسلام الان چرا بعضی گیر کردن فقها تو بعضی از احکام، بعضی هم که درشو واز کردن و هرچی دلشون بخواد فتوا میدن. جدیدن یه عده پیدا شد آقا سگ نجس نیست. آقا چون همه سگ نگر میدارن سگ نجس نیست، مگه تابع اجتماع احکام الهی؟ بعد طرف آمده استدلال میکرد، میگفت شغال چرا نجس نیست، این همه کثیف شغال. گفتم مردک آخه شغال حیوان وحشیه، تو عمرت یه بار دستت به شغال نمیخوره. نجس و پاکی مال چیزی که نجس کنه تو رو. مثلا میگن آقا شیر نجسه، خب شیر از کسی دست نمیتونه به شیر بزنه که نجس بشه یا نشه. کسی تو خونه شیر نمیاره نگهداره که آقا بگیم رو فرشت نیاد نجس بشه، ولی سگ تو خونه ها هست. حالا علم تغییر زمان، خب خیلی از اتفاقات نیفتاده بود زمان صدر اسلام، اما تو روایت داریم، این روایتش رو جناب علامه سید مرتضی عسگری تو یکی از کتابهاشون آوردن، اینو بحث کرده، میگه اون احکامی که اتفاق نیفتاده بود، حوادثی که پیش نیامده بود، رسول خدا تک تک اینها رو، احکامش رو به امیر المؤمنین املا میکرد و امیر المؤمنین مینوشت، که اسم کتابش هم کتاب جامع بود، تمام احکام تا آخر دنیا ریز به ریزش، و این کتاب هم در نزد ائمه بود. شالله امام عصر بیان فرمود علم تغییر زمان و حدثانه و اتفاقاتی که درش میفته. آقا روایاتی داریم از ائمه، اگر این دست این اروپایی ها بود از مسیحیت، سریال ها براش درست میکردن. من یه مدت زدم این ور اون ور بگم آقا جان من این روایاتو دارم، جمع کردم، بلدم، بیایید یه فیلم خودم هم براتون میگم فیلم نامش چجوری بنویسید، از این در بیارید به گوش مردم دنیا برسه این احادیث. آقا این که پیامبر خدا میگه یه روزی میاد دسته تازیانه مرد با او سخن میگوید و با اشارات او را از حال خانوادهش مطلع میکند. این داره موبایلو میگه. موبایل چند سال آمده تو ایران؟ 40 سال، 1400 سال پیش پیامبر ما گفته اینو. پیامبر ما فرمود زمانی میاد صحبت میکند چیزی که صحبت کننده نیست، مثل رادیو و تلویزیون ها ناطق نیستن که، حرف میزنن. این همه روایات داریم، میگه یاران امام زمان این ور کره زمین با اون ور کره زمین همدیگر رو میبینن، با هم حرف میزنن. آقا این نبوده تو این 1400 سال، الان 10 سال 20 سال تماس تصویری درست شده، اینا رو خبر دادن امامان ما. فرمود علم حوادث رو میدونیم. خب بابا ما که به چند نفر رفتیم گفتیم آقا این کارم بودن، هر کی چی گفت نه نمیشه بود. یه فیلم برای ائمه ما درست نکردن، یه فیلم مستند در مورد امام صادق، یه فیلمی باشه زندگی نامه امام صادق رو بگه، امام کاظم، امام جواد، امام هادی. درد دل و شکایت که زیاده، میگذاریم اینش کن. اذا اراد الله بقوم خیرا اسمعهم، میگه وقتی خداوند میخواد خیر میخواد برای یک قومی، آنها را شنوا میکند، یعنی شنوا میکنه چی؟ گوش میکنن. ولو اسمع من لم یسمع لولا معرضا که لم یسمع، بعد اگر بخواد بشنواند به کسی که نمیشنود، آن شخص پشت کرده میگریزد، نخوا گوش کنه، طرف میگه آقا چرا خدا نمیشنوونه به این؟ میگه وقتی لیاقت نداره پشت میکنه فرار میکنه، اصلا کلم یسمک، گویا که اصلا نشنیده. ثم امسک هنیعتن، حضرت لحظاتی سکوت کرد، ثم قال ولو وجدنا اوئیتن او مستراحن لقلنا والله المستعان، اگر میافتیم ظرف هایی را و دل های آسوده ای را، هر آینه می گفتیم. یعنی اصلا کسی رو پیدا نمی کنیم حرف بش بزنیم. طرف چون لیاقت باید پاک باشه، لیاقت داشته باشه. و الله المستعان، چقدر از بیاوری امامان ما مینالیدن، چقدر امیرالمومنین سر در چاه میکرد مینالید، چقدر درد دل میکرد از دست این کوفیا. که دوتا جوون یه بار آمدن پیش تو کوفه پیش امیرالمومنین که آقا جان هر چی بگی ما در خدمتش، ما دو نفر دو تا برادر، هر چی بگی در خدمتت هستیم. میدید ازش شکایت میکنه، فرمود اون چیزی که من میگم کجا، شما کجا؟ من فکر شمشیرزن میخوام، مثلا من میخوام عارف درست کنم، میخوام ولی خدا درست کنم. ای وای، انشاءالله ما جزو کسانی باشیم که گوش کننده باشیم به حرف ائمه. یا الله،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم
يا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن
با اسم آقایش بازی کن با اسمش
دید مجنون را یکی صحرا در میان بادیه بنشست فرد صفحه از خاک و انگشتان قلم نام لیلی می نویسد دم به دم گفت ای مجنون لیلا کیست این بحر که نام نویسی چیست این گفت مشق نام لیلی می کنم خاطر خود را تسلی می هی رو خاک می نوشت لیلی با انگشتش لیلی 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 گفت که این مجنون شیدا چیست این بحر که نام نویسی کیست این گفت مشق نام لیلی می کنم خاطر خود را تسلی می کنم چون میسر نیست من را کام او عشق بازی می کنم با نام عشق بازی می کنم با نام یا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن يا ابن الحسن
خسته نشی از بردن نام امامه
يا ابن الحسن يا ابن الحسن من پستر ز پستم تو خوبتر ز خوبی آقا ابن الحسن تو خوبتر ز خوبی من پستر ز پستم تو صاحب منی من هم سگ تو هستم تو صاحب منی و من هم سگ یا صاحب زمان
غم زمان خورم یا فراق یا کشم غم زمان خورم یا فراق یار کشم به طاقتی که ندارم کدام بار کشم آقا جان یا ابن الحسن 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 آخ ای درد تو هم درمان در بستر بیماری ای یاد تو هم مونس در گوشه تنهایی ای یاد تو هم گوشه تن ای که یک گوشه چشم غم عالم ببرد حیف باشد که تو باشی مرا غم ببرد یا صاحب صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان الغوث الامان یا صاحب
محرم داره میاد یواش یواش یا عباد بوی محرمش داره میاد کاروان در مسیر کربلاست ای اهل حرم میر و علمدار سلامت ای اهل حرم میر و علمدار سلامت عباس به سلامت باد یا باد یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد و آل محمد خدا به محمد و آل محمد در فرج مهدی یا آل محمد تعجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار حوائج شرعیه جمع برآورده به خیر بفرما شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان شیعیان امیر المؤمنین در کنف عنایت خودت محافظت بفرما پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، هر کی از شیعیان امیرالمومنین که در برازخ گرفتار است خدایا خلاصی نصیبشون بفرما، جهت برآورده شدن حاجات، تعجیل در فرج امام زمان، خلاصی اموات در برازخ، انشاءالله حاجت روا بشیم، از فتنه های آخر زمان در امان باشیم، اجمعا صلوات الله بفرمایید.